که مشتری که جاهل است به فضولی بودن بایر غرامت‌هایی دارد نسبت به مالک باید بپردازد، در این غرامت ها متعددی بود که به مالک غرامت می کشد و به بایر مبلغ را می دهد ولی رجوع می کند به این بایر فضولی. در بعض موارد هم بود که نه رجوع نمی کند، در مثل جایی که زیادی قیمت باشد. اون تفصیلی که بیان شد شیخ می فرمان تمام این صحبت ها که کردی که مشتری غرامت می کشد و در غرامتش رجوع به بایع می کند که اون چرا که به مالک می دهد معادل اون را از بایع می گیرد. این حرف در وقتی است که بیع فی حد ذاته صحیح باشد، واجد شرایط صحت باشد فی حد ذاته، چون شرایط عوضین مثلا کاملا باید وجود داشته باشد. بیع متجانسین است، اصلاح بیع صرف است، قبض در مجلس شده باشد، بیع غرری نباشد، ربوی نباشد، در وکیل موضوع که این وضع شده باشد. اجمالا تمام شرایط صحت بیع همش وجود داشته باشد، مگر همین قدری که بایع مالک نیست که فساد از ناحیه فقط و فقط از ناحیه مالک نبودن بایع آمده باشد، بلا از همین جهات فی حد نفسه با صحیح باشد. و اما اگر فضولی به بیع فاسد فروخته باشد، بعد این غرامت هایی را که این مشتری می کشد و به بایع می پردازد در هیچ کدوم، در هیچ یک از اینها مراجعه به بایع فضولی نمی کند، چه اینکه این غرامت ها از ناحیه فضولی بودن بایع، از ناحیه اینکه این بایع دروغ گفته است، دروغکی اظهار مالکیت کرده است، نیامده. این غرامت ها در اثر فساد بیع بوده است. پس غرامتی که در اثر فساد بیع است ربطی به فضولی بودن بایع و دروغکی اظهار مالکیت کردن مالک نیست. فعلا هادا تمام این غرامت هایی که در فساد در بیع فاسده با فضولی شده است بر عهده خود مشتری و به مالک میپردازد، هیچی نبیاد از فضولی نمیگیرد. و میفرما به این که رجوع کردن به بایع در موقعی است که اگر چنانچه این راست گفته بود رجوع نمی شد، رجوع که بودن و از بایع گرفتن در بلا بلا به سبب کذبش باشه، به سبب این باشه که این دروغه که اظهار مالکیت کرد، که اگر واقعا مالک بود، حقیقتا مالک بود، رجوع نمی شد. اما در فساد بیع مالک چه راست گفته باشد را حقیقتا مالک باشد یا دروغکی مالک باشد، علی حال این باید غرامت را نسبت به مالک بپردازد. بس در فساد بیع غرامتی که متوجه به اوست در اثر فساد بیع است، نه در اثر کذب بایع است که بایع دروغ گفته است. نه، چه بیع فاسد را چه مالک حقیقی بکند؟ این باید غرامت بکشد، غرامت تلف را مثلا باید بکشد، داشته غرامت را به خود بایع میده چون صادق بود. و اما در موقع چه مالک چه دروغ بگه چه فساد بگه، علی ای حال غرامت هست. پس ما وقتی بگیم که غرام در غرامت رجوع به بایع کنه که بایع دروغ گفته، اما در موقع فساد به دروغ گفتن بایع اثری نداره، چه دروغ گفته باشد چه راست گفته باشد، بیع فاسد شد رجوع بایست غرامت به مالک داده باشه. نهایتش در موقعی که دروغ راست میگه مالک خودش است، او غرامت را بودید، در وقت دروغ میگه غرامت را به مالک واقعی داده میشه. این فرمایش شیخ است. تقریب بکنم فرمایش ایشون را، چون دلم میخواد که تو شخص بزرگی میتونم فرمایششون را کاملا تقریب بکنم و ببینیم که چه باید یافته بشه. و الان با دائما فرمایشون همین اندازه بود که گفتم. خب ولی زنگاهی خب به ذهن میاد، خب چه مثلا فساده به چه به جده فساده به و صدق و کش این دو داستان یعنی چه لیزه میاد که خواستم
صدا آفون نمیاد،
در غرامت هایی که بر مشتری وارد می شود، غرامتی که باید به مالک بدهد، رجوع کردنش به فضولی در وقتی است که بیع از فی حد ذاته صحیح باشد، واجد شرایع فاقد موانع باشد. و اما اگر اخی محل بیل بیل داره بالا مخاطب تقریبا ایشون هست، چرا مالی هم که نیابت از شون ندارید، بلده توجه ببرمایید، چون مثلا مطلب دقیقه است، حالا معلوم میشه که چی میداریم چون باید گفت. اما اگر بیع فی حد ذاته فاسد باشه از حیث اینکه فاقد شرایط صحت است یا مانع صحت وجود دارد، در وقتی که فاسد است این غرامتی که مشتری می کشند معلول فساد بیعه. حالا که معلول فساد بیع شد، وجهی ندارد که مراجعه کنه به بایع. مراجعه کردن به بایع در جایی است که بیع فی حد ذاته صحیح باشه، و چنانچه اگر در این بایع دروغ گفته بود و غرور کرد اقرار مغرور کرده بود جور جور شد، لیکن در اینجا این غرامتی که مشتری میتونه به مالک میکشد استناد به فساد بیع داره، نه استناد به غرور بایع فضولی بودن بایع داره. چنیدی؟ بس گوش بدید که فرمای شیخ را لعظمتهی بیان تقریر میکنم. ما قواعدی داریم از مسلمات، یکی این که اگر علتی بود ما بالذات و علتی بود ما بالعرب، دائما معلول مستند به ما بالذات است. مثلا مشرک جنوبه، این مسجد داخل نمیشه واسه تو مشرکه، نتوان گفت که بگه تو جنوبه داخل نشه، نه تو مشرکه داخل نشه. دائما معلول مستند به ما بالذات هست، در وقتی که مجتمع بشه ما بالذاتی باشه و ما بالعرض، دائما معلول به ما بالذات هست. در معنفی ما نعرفی هست این غرامتی که نسبت به مالک می شود مستند بلا ما بالذات است که فساد بیع باشه، نه ما بالعرضی که از ناحیه تغییر بایع آمده باشد. ایضا از قواعد مسلم است که اگر دو علتی من سنخ واحد بودن، اگر مقارنت داشتن معلول مسند به هر دوست، و اگر سبق لحوقی بود معلول مسترده و اسبق العلتین است. مثلا فرض کنید که اگر چنانچه این دو نجس معن وارد شدن بر شیء، این شیء متنجسش مسترد به هر دو نجسه، و اما اگر احد النجسین مقدم بر دیگری بود، تنجس این مسترد به اسبق النجسین بلا اشکال. در ما نحن فیها جبه فساد اسبق العلتین، پس اغترامی اون غرامتی که بر مشتری وارد میشد مسترد میشه به اسبق العلتین که فساد بیع است. ایضا از جمله قواعد مسلمه یعنی بدیهیه، اجالا مسلمه که چون بدیهیست، دائما معلول استنادش به شرط در موقعی است که مقتضی وجود داشته باشد. من به واسه ایشون ناچارم که باید بلند حرف بزنم، اگر چه بر خودم زحمته. بلجرم دائما وقتی که میگیم میخواهیم معلول را به شرط مسترد کنیم، در وقتی که مقتضی باشه. مثلا شما میگید این هیزم چون خشک بود آتش گرفت، استناد میدید احتراق حطب را مستند میکنید به یبوست شرطه، اما که اون وقت است که آتش باشه. اما اگر آتشی نباشه میگید که این چیز محترق نشد، این چیز محترق نشد چون خشک بود، جا داره محترق نبود چون مقتضی نبود. پس دائما استناد معلول به وجود شرط در وقتی است که مقتضی وجود داشته باشه، و اگر مقتضی وجود نداشته باشه استناد عدم معلول به عدم المقتضی است، نه که به عدم شرط. و در ما نحن فی مقتضی رجوع الى البایع صحت بیعه. پس نتوان گفت شرطش بله، شرطش این است که مغرور بشه، از ناحیه بایع مغرور بشه. حالا در وقتی که مقتضی رجوع اصلا نیست، شما میگید مسترد میکنید به بایع، که اون بایع غرور شده، بایع فضولی بوده، پس مقتضی رجوع الی البایع این است که بیع صحیح باشد، اون وقت شرطش اینه که بایع فضولی باشه. اما در وقتی که خود مقتضی نیست، که صحت نیست، میتواند بگه چون بایع فضولی بوده معنا نداره، بگه استناد به شرط در وقتی است که این مقتضی باشه، اما اگر مقتضی نبود معنا نداره استناد به شرط. این غایت اون چه که ما تقلید کنیم فرمان شیخ را، تشبث به این قواعد است که بگیم فساد بیع فی حد ذاته، عرض کنم که او موجب غرامت است، پس نوبت نمی رسد به این که ما بگیم که از ناحیه فضولی بودن بایع است، و بگیم او اسبق العلتین است، پس این غرامت مستند به او خواهد بود، و بگیم در او مقتضی رجوع الی البایع الفضولی صحت بیع بود، در وقتی که بیع صحت دارد مقتضی ندارد، پس مقتضی ندارد بسید که از نتیجه نخواهد بود، پس رجوع نخواهد بود. غایت اون چه که بهش فرمای شیخ رو تقریب کنید این بود که ما تشبث بیر قواعد بکنیم. فرقون ما وقتی که درست گوش میدیم ضبطم بکنیم، شما فرمایش اگر دارید بگید، شما فرمایش دارید ندارید که خب بس گوش بدید. تا تمام این قواعد که گفتم همش درسته، لکن در موضوع وحدت الاثر است. هر اثر واحد شد، معلول واحد شد، این قواعد همش درسته، محکم و مستحکم. حالا ما باید در معنی حساب کنیم. غرامت عبارت است در مقابل تلف مال مالک، اما منفعتن که منتفع بود، همون سالا که میزد که سکنه دار کرد مثلا، یا بکنه دوبا کرد، یا لبنش را خورد، یا میوه را خورد. غرامت نسبت به مالک در اثر تلف منافع یا تلف عینه، این غرامت از یا از ناحیه تلف عینه یا از این تلف منافع. علی حال این غرامت مربوطی به جنبه تلفی است که تلف شده باشه. پس تلف سببیت داره نسبت به غرامت به مالک. رجوع الى البائع این است که اون غرامتی را که به بائع داد معادل اون را از غار از بائع فضولی بگیرد. پس اثر تلف عین یا منافع غرامت است الى للمالک، و اثر غرور رجوع کردن مشتری است در اون چه که در معادل اون چه که به مالک داده است به فضولی. اون وقت غرور با فساد بیع اگر مشتمع نمی‌شدن، متضاد بودن، میگفتیم در موقعی که فساد بیع فاسده غرور نیست، ولی بلا اشکال غرور با فساد بیع میتونه با از جانب بایع مغرور شده بیع فاسد بوده. اگر چنانچه غرور با فساد بیع مشتمع نمی شدن، می گفتیم که هر وقتی که فساد هست غرور نیست، ولی نمشتمع که بل وجدان. اثرم دوتاست، کمان که دیشب در بیاناتم گفتم، دو سبب است و دو مسبب. سبب این غرامت بالنسبت اعطائه الى المالک تلف است، تلف مافلیت است، که یدش ید زمان رو، تلف مافلیت رو، تلف عین یا منافع موجب غرامت للمالک. سبب رجوع الى البایع الفضولی غرور است، غرور که با فرجام میشه. فاذن در تمام مواردی که بیع چه صحیح باشه بیع چه فاسد باشه، علی کل حال به قاعده غرور مراجعه خواهد کرد به بایع الفضولی و الله العالم. برهانی صحیح حرف اخوار در بین که شیخ وارد است به مسئله ای که بسیار مهم است، که این که این مبیع در دست بایع بود، مبیع مال مردم دیگه در دست بایع فضولی بود، یدش ید زمان داد این مبیع را به مشتری، به دست مشتری، ید مشتری و ید زمان. پس بایع میتواند از هر کدام بخواد مطالبه میکنه با وقتی که عین موجوده، و وقتی هم که طلب شد اگر از هر کدام بخواد میگیره. به بایع میگه که این مبیع تو ید جد زمان بود، حالا اون عین رو که بده، میگه اگه طلب شده در دست مشتری باشه، تو ید جد زمان بود، باید از عهده بر بیاید، اما اول چی بر بیدی. پس مالک هم میتواند به بایع رجوع کنه چون یدش ید زمان بود، با وجود عین مطالبه میکنه، با تلف عین بدلش رو از بایع میگیره. و همچنین للمالک ان یراجع المشتری، و یطالبه مع وجود بقاء العین و یطالب بدله مع تلف. درست؟ حالا شیخ میفرمان و درستم میفرمان، حق 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 همینه. اگه اون مسئله عمده فی این قلت است که بعد میفرمان، ولی تو این حدش پر بدیهیست که اگر به بایع رجوع کرده در اون چه که مشتری، اگر مالک از بایع غرامت تالف را خواستار شد، در جایی که اگر مشتری این غرامت را میداد رجوع میکرد، بایع نمیتونه از مشتری بگیره، جدی که اگر از مشتری مالک از مشتری گرفته، مشتری از بایع میگیره دیگه. پس در جایی که مشتری مغرور شده است و غرامتی که به مالک دادنی بود در او رجوع میکرده بایع، اگر مالک از بایع این طلب کرد و این ما بدل را گرفت، حق نداره بایع بره از مشتری بگیره، دیگه اگر از مشتری خودش داده از بایع بگیره دیگه. استقرار زمان در مورد غرور بر غار، اینجا هم از مالک از غار گرفت، غار دیگه مراجعه نکنه. و اما در جایی که اگر مشتری داده بود غرامت را به بایع رجوع میکرد، در اونجا اگر مالک از بایع گرفت، مثل این که گفتیم در زیادی قیمت را مشتری به مالک میدهد زیادی قیمت را، لیکن خود معادل ثمن را که به مالک میدهد، معادل ثمن را نمیتواند از بایع بگیره، که در اون جایی که قیمت زیادی قیمت باشه معادل ثمن را به مالک میدهد از بایع نمیگیرد، اما که زائده بر ثمن را به مالک میدهد از بایع میگیره. حالا اگر تمام قیمت تالف را از بایع مالک گرفت، چون گفت تو ضامنی باید بدی تمام قیمت گرفت، بایع در مقدار ثمن مراجعه میکنه از بایع، از مشتری میگیره، جد میگه بین که این مقدار ثمن را تو به من رجوع کردنی نبودی، حالا که مالک از من گیره تو باید بدهی. این فرماش بعد این قول کیفه یعقل، که با اینکه شیء واحد است، ایادی متعدده، ضامنهای متعدد از برای شیء واحد، آی کیفه یعقل که این قول تو انشاءالله برداشت.